عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، پرهیز از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و پارسا و متقی مقرر بفرماید. سلسله بحث های مربوط به آسیب های اجتماعی را قطع میکنیم و به دلیل آن که در آستانه شهادت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هستیم، پیرامون این امام بزرگوار چند نکته در خطبه اول تقدیم میکنم. همانطور که مستحضر هستید، نقش امام صادق سلام الله علیه در باروری معارف الهی و فراوری معارف الهی و تکمیل و عرضه آن نقش بسیار ممتاز و بی‌بدیلی است. سالهای قبل هم و در مناسبت‌های دیگر هم به این مطلب اشاراتی کردم. امروز هم اولین محور سخن و عرض ما پیرامون این امام بزرگوار درباره این نقش بسیار ممتاز و بی‌بدیل امام صادق در تکمیل و تتمیم و فراوری معارف الهی و مکتب اهل بیت هست. همانطور که خیلی مشهوره و همه شنیده ایم، این نقش و سهم اونقدر برجسته و بلند است که در جهان مذهب شیعه و اهل بیت گاهی به نام این امام نامیده می شود و گفته میشه مذهب جعفری. این دلیلش اون نقش خیلی ممتاز این امام و پدرشون در تکمیل این معارف. آمارهایی که گاهی دیگرم عرض کردم، اینجا چند تا عدد و رقم را اینجا خدمتتون عرض میکنم، بعد هم یه توضیحی میدم. ما شاید قریب مثلا 100,000 متن و حدیث و روایت از ائمه هدا برای ما در کتابهای حدیثی و روایی نقل شده. حالا وقتی که میگوییم حدود 100,000، یک کمی کمتر یا احتمال قوی تر بیشتر، معناش این نیست که حدیث های کوتاه. حدیث و روایت که میگیم گاهی کوتاه یک جمله است، گاهی نه، یک حدیثیه که 10 تا 20 تا 30 تا جمله و فقره داره. گاهی هم مثل یک خطبه امیرالمؤمنینه که مثلا چند صفحه کتاب را در بر می گیره. ما بیش از 100,000 حدیث، شاید در حدود 7,000 کتاب از کتب روایی و حدیثی در دست و در اختیار داریم. این احادیث شالوده اندیشه اسلامی و معارف اهل بیت، یعنی کل ساختمان مکتب و اندیشه اسلامی بر پایه این حدود 100,000 حدیث و روایت و خبر و مناظره و احتجاج و خطبه و خطابه‌ای که از ائمه هدی نقل شده است سواره. یعنی این کاخ معارف اخلاقی، کلامی، حدیثی و تفسیری بسیار بزرگ اهل بیت بر پایه حدود 100,000 متن تاریخی و نقل شده از ائمه هدی استوار است. که این احادیث مثلا در بهار الانوار علامه مجلسی، کتابی است که به شکل قدیم ایشون در 25 جلد در عصر صفوی ایشون نگاشت، یک موسوعه، یک دائرة المعارف حدیثی بسیار بسیار مهم در تاریخ حدیث شیعه است که در زمان خودش ایشون صدها نفر را به کار گرفت، محققان زیادی را به کار گرفت، سفرهای زیادی به اقصا نقاط عالم اسلام انجام دادند، کتابخانه‌های زیادی را وارسی کردند و نتیجه اون در اون زمان به یک شکل بسیار خارق العاده شد، یک موسوعه، دائرة المعارف جامع احادیث اهل بیت در 25 جلد کتاب‌های قدیم در 25 عنوان اصلی، یعنی 25 عنوان و کتاب اصلی شد فهرست این 25 جلد کتاب بهار الانوار. و در عصر ما وقتی که اون چاپ‌های سنگی تبدیل به چاپ‌های جدید شد، تبدیل شد به 110 جلد کتاب حدیثی، 110 جلد کتاب حدیثی. مرحوم علامه مجلسی در اون زمان که ابزارها و وسایل مثل امروز نبود، یک خدمت بزرگ در جمع آوری احادیث اهل بیت انجام داد. البته در دوره‌های قبل ما اصول کتاب‌های 400 گانه در عصر ائمه داشتیم، بعد اون 400 جزوه و کتابچه حدیثی آمد در 4 کتاب اصول کافی و 3 کتاب دیگر و تعدادی دیگر از کتاب‌ها، اما متفرق بود. مرحوم علامه مجلسی تمام اینها را در 110 جلد کتاب در 25 عنوان اصلی و صدها عنوان فرعی و حاوی حدود 85,000 حدیث اینا رو جمع کرد. حالا بعد از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که یک چنین کار بزرگ حدیثی و موسوعه و دائرة المعارف روایات اهل بیت را پدید آورد، باز هم علمای بعدی دیدن هنوز هم روایات و اخباری وجود داره که حتی در بهار الانوار هم نیامده و لذا در کتابهای بعدی یه مقدار اضافه هم شد. حاصل این اونچه که امروز ما در دست داریم به نحو تخمین و تقریب حدود 7,000 کتاب حدیثی و روایی و بیش از 100,000 حدیث کوچک و بزرگ در قالب خبر و حدیث و روایت و خطبه و خطابه و احتجاج و مناظره و امثال اینها. این معارف بلند ما بر پایه این مجموعه احادیث با این عدد و رقم که از پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین نقش شده. اندیشه اسلامی، معارف الهی، معارف اهل بیت بر پایه این سندها و متنهای تاریخی که حدود 100,000 است در 6,000-7,000 کتاب پخشه و یک دایره المعارف خیلی مهمش بهار الانوار در عصر ما. البته نرم افزارهای خیلی مهمی تولید شده، جامع الاحادیث نرم افزار مهمه، نرم افزار دیگری مکتب و عطا اهل بیت، چند نرم افزار داریم که این احادیث را و کتب را جمع کرده که اینا طبعا جامع تر از بهار الانواره و کارهای جدیدی هم داره انجام میشه که شاید در فاصله مثلا چند سال آینده دیگه تمام احادیث بدون اون که هیچ چیزی فروگذار بشه از شیعه و سنی احتمالاً در یک نرم افزارهای جامعی جمع بشه. ولی اونی که مهمه این است که شیعه و اهل بیت برخلاف اهل سنت انقطاع دوره تاریخی حدیث ندارند. این نکته رو دقت کنید، علاوه بر اون چه که گفتم، این نکته اینه که بعد از رحلت رسول خدا یک جریانی به کار آمد که در اهل سنت حدیث را منع کردند. خلیفه اول و دوم و سوم هر سه در برابر نقل حدیث، حفظ حدیث و نگارش حدیث مقاومت کردند. دلایل ظاهری داره که در کتابهاشون آمده، یه دلیل واقعی هم داره برای این که اگر حدیث رسول خدا به طور جامع و کامل نقل می شد اون وقت جایگاه اهل بیت در همه امت شناخته می شد. نگذاشتن یک قرن تا حدود 100 هجری قمری، تا حدود 100 هجری قمری 95 و 6، تقریبا در اهل سنت نقل حدیث ممنوع بود و یه مقدار هم که در عهد معاویه باز شد کلی احادیث تحریفی برای مقابله با اهل بیت وارد منابع حدیثی شد. این در اون قسمته. اما در شیعه نه، نقل حدیث از همون اول از زمان امیرالمؤمنین و بعدم ائمه هدا نه تنها منع نشد، جلوگیری نشد، بلکه تشویق و ترغیب شد. ولذا ما انقطاع حدیثی نداریم، ما فترت و دوره گسست نقل حدیثی در شیعه نداریم. ولی در اونجا چرا؟ و حاصلش هم حالا گزارشی بود که من خیلی خلاصه اینجا عرض کردم. همه اینایی که عرض کردم میخوام به این نقطه برسم. یه بار دیگه این نکات رو خوب دقت کنید. برخلاف اهل سنت جریان حدیث در شیعه مورد ترغیب بود و هیچگاه انقطاع پیدا نکرد و از همه ائمه ما انواع گوناگون از احادیث در معارف گوناگون الهی و انسانساز نقل شده که بیش از 100,000 حدیث کوچک و بزرگ وجود داره از همه ائمه و پیامبر خدا و فاطمه زهرا. و این احادیث هم بخشش کلامیه، حدیثیه، تاریخیه، تفسیریه، فقهیه و دامنه وسیع معارف الهی رو در بر گرفته. این قصه حدیث ماست. حالا خوب اگر این بخش مطلب را و آمار و ارقام را در ذهن دریافت کردید، حالا بیایم ببینیم امام صادق تو این منظومه چه جایگاهی داره. خیلی خیلی عجیب و ممتازه. امام صادق و امام باقر مکمل عاشورا بودند، هویت ساز تشیع بودند و هویت ساز جامعه اسلامی بودند و منظومه فکری این دو امام اگر از مجموعه معارف اسلام و اهل بیت برداشته بشه، یک دفعه بسیار اون گنجینه کم میشه. حالا من عدد و رقم ها رو عرض میکنم. کتابی به نام مسند الامام صادق برای مرحوم آقای عطاردی است که چند سال قبل مرحوم شدن نوشته شده. این کتاب تا الان جامع ترین کتاب در باب زندگی، روات و روایات امام صادقه. در این کتاب که البته ادعا نمیکنه که کامله، میگه ممکنه باز هم چیزایی پیدا بشه، در این کتاب گفته شده 38,559 روایت بدون تکرار از امام صادق در این کتاب جمع آوری شده. قریب 40,000 حدیث، دقیقش 38,559 حدیث در حدود 20 جلد نقش شده، یعنی قریب 40,000 فقط امام صادق. امام باقر شاید کمتر از 20,000 باشه. معنای این آماری که گفتم و مقایسه اینه که 40% حداقل 40% از منظومه و مجموعه اخبار و روایات ما از فقط امام صادقه، یعنی مذهب جعفری، یعنی شخصیتی که در 34 سال امامت عمده معارف اهل بیت را تبیین و توضیح کردن. 40,000 حدیث و روایت و موعظه و نصیحت و مناظره و احتجاج و خطبه از امام صادق. این کمیت کار در 41 کتاب مهم و باب مهم قریب 40,000 حدیث و روا، این یک رواتی هم که از امام صادق نقل کردن مشهور 4,000ه، اهل سنت هم این رو گفتن. اما در این کتاب نام 2,144 نفر که از امام صادق نقل کردن آمده، اینم درباره هیچ امام دیگه نیست. 34 سال دوره امامت و 40,000 حدیث و روایت و 2,144 راوی که این روایات رو نقل کردن، یعنی امام صادق، یعنی 30-40-50% بنیه معارف الهی و اهل بیت بر دوش روایات امام صادقه. بعدش حالا رتبه بعد امام باقره و ائمه دیگه میاد جلو. این نقش امام صادقه. اون وقت نکته کیفی مسئله اینه که روایات امام صادق تقریبا این 40,000 حدیث کل معارف الهی را پوشش میده. یعنی آدم جرأت نمیکنه، ولی اگه کسی بخواد مبالغه بکنه میتونه بگه که اگر همه روایات دیگه رو بذاریم کنار، فقط ما باشیم و روایات امام صادق، شاید 70-80% معارف الهی و اسلامی و شیعی تو روایات امام صادقه. در کلام، عقاید، تاریخ اسلام، سنت، حدیث، تفسیر، مناظره، احتجاج، مباحث اعتقادی تا به ویژه در فقه، تمام ابواب فقه ما، این 50-60 کتاب موجود فقهی ما حاوی روایات امام صادقه و شاید 70-80% نیاز را همون روایات چی بکنه. اگر امام صادق را اضافه کنیم به امام باقر، شاید بشه بگیم 80-90% از معارف تو این مجموعه امام باقر و امام صادق که بیش از 60,000 روایت، 70,000 روایت میشه، وجود داشته باشه. این یعنی امام صادق. حالا عصر شرایطی فراهم آمد، یک دوره انتقال قدرت بود، مسائلی که مستحضر هستید، اینا نتیجه شد این دوره شکوفایی و باروری بی سابقه و بی لاحقه. یعنی در این 250-300 سال عصر حضور ما این دوره را که میبینیم، عصر شکوفایی، باروری، فراوری و تولید حجم عظیم معارف الهی توسط این دو امام و به ویژه امام صادقه. این یعنی امام صادق. خب من به همین یک مطلب اینجا اکتفا بکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، شب شهادت شماست، شما حجت خدا بودی، شما انسان پاک و معصومی بودی، تو دستگیر همه امت در مهلکه های علمی بودی، همه ائمه مذاهب اربعه در پیشگاه تو زانوی ادب زدند، اما قدر تو را چگونه دانستند؟ این در کتب معتبر نقش شده که یک بار خانه امام صادق به دستور منصور دوانیقی آتش زده شد. شهادت ایشان با سم چیزیست که مرحوم صدوق بهش اشاره کرده. این قصه هم در یکی از کتب اربعه آمده که یه روزی مأموران را گسیل داشت و فرستاد خانه امام صادق. خانه را آتش زدن، کتاب ها سوخت، اساسیه سوخت، اما اراده خدا این بود که خود حضرت آسیبی نبینه. حضرت فرمود من فرزند ابراهیمم، بر روی آتش ها رفت و خود را نجات داد. البته نهایتاً هم با سم به شهادت رسید. اما امام صادق، تو فرزند بزرگی هستی که همیشه ما را به یاد مصیبت‌های جدت انداختی. آتش گرفتن خانه تو ما را به یاد آتش گرفتن خانه جده مطهرت می اندازه. اما تو از این آتش جان سالم به در بردی، ولی مادر بزرگوارت میان در و دیوار صدا زد که پهلوهای من شکسته شد، محسنم سقط شد. تو با سم به شهادت رسیدی، ولی جانها بسوزد برای جد مطهرت که در روز عاشورا آنقدر تیر بر بدن مبارکش وارد شد، آنقدر نیزه خورد که راوی میگه یک جای سالم در تمام جسد مطهر حضرت ندیدم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. وعلی علی امیر المؤمنین وعلی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما و خودم را به تقوای الهی و رعایت تقوا در همه شؤون به ویژه تقوای در سخن و گفتار سفارش و دعوت می کنم. از جلوه های مهم خدا ترسی و رعایت تقوای الهی در قلمروی زبان و گفتار و سخن است. سخن هم یک ابزار مهم برای رشد و پیشرفت بشر به شمار می آید. بشر بی گفتن و سخن گفتن و سخن شنیدن انسان نیست، رشد نخواهد کرد. اما همین نعمت بزرگ الهی یک مهلک آفرین عظیم هم هست و بسیاری از گناهان به گونه ای با سخن و زبان در ارتباط است که گاهی تا 70 گناه گفته شده با زبان به نحوی در ارتباطه و بعضی از گناهان مهم و کبیره از زبان جاری میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، سخن حق بگویید، سخن درست بگویید، سخن محکم و استوار بگویید، از سخنان بی مستند بی پایه، از سخنانی که آبرو و حیثیت دیگران را میبرد، از سخنانی که باطل را رواج میدهد پرهیز کنید. خدایا به همه ما توفیق رعایت تقوا در سخن و کلام و گفت و شنود عنایت و کرامت بفرما. شهادت امام صادق سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یاد همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافع حرم و مقاومت اسلامی را گرامی می‌داریم. به ویژه یاد شهیدان سرفراز آیت الله بهشتی و یاران او و همینطور یاد شهید مهراب آیت الله صدوقی و یاد شهدای مسافران هواپیمایی که توسط امریکایی‌ها ساقط شد در سال 67 و دیگر شهیدان گمنام و شهیدانی که اخیراً در کشور تشییع شدند، شهید روحانی اردکان که جدیداً بعد از 30 چند سال جنازه او به شهرشون و استان منتقل شد. یاد همه این شهیدان را گرامی می‌دانیم. عرض ادب داریم به پیشگاه این سهامداران اصلی انقلاب و فجرآفرینان و نورافشانان فضای کشور، شهیدان بزرگی که حافظ عزت و استقلال ما بودند، و تقدیم کنیم به ارواح تابناک آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. اولین موضوع هفته قوه قضاییه است که باید تقدیر و تشکر کرد از همه قضات و دستندرکاران قضا در کشور و خدمات اونها را باید ارج نهاد و البته تأکید کرد بر این که قوه قضاییه یک عنصر و مؤلفه اصلی در تأمین عدالت و پیشرفت کشور است و امید است که با رویکردهای جدی و جدید و راهبردی و بنیادی مشاهده رفع نواقص در نظام و سیستم قضایی باشیم و شاهد این باشیم که ملت ما، مردم ما، مخصوصاً محرومان و نیازمندان اعتماد کنند به دستگاه قضا. و این مسیر راه حساس و دشواری است که باید قضات ما و همه متصدیان امر قضا اون رو دنبال بکنند. قضای ما باید قضای اسلامی، عادلانه، انقلابی، قضای محروم محور، قضای علم و دانش محور، قضایی که از همه ابزارها برای تأمین عدالت استفاده بکند باشد. و قضای ما باید در برابر مفسدان و اختلاسگران و بی‌اعتناهای به حقوق مردم بایستد. برای همه این عزیزان آرزوی توفیق داریم و انشاءالله در پرتو هدایت‌های الهی و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب دستگاه قضا بتواند گام‌های بلندتری در تأمین عدالت و پیشرفت کشور و مبارزه با هنجارشکنی‌ها و مفاسد اقتصادی اجتماعی ایفا بکند و برای این عزیزان آرزوی توفیق داریم. هفته صنعت و معدن هست که باز به همه کسانی که در حوزه صنعت و معدن تلاش میکنن خسته نباشید میگوییم، کارگران و طراحان و برنامه ریزان، و باید در این شرایط کشور بیش از همیشه تأکید کرد که ما باید روی پای خود بایستیم و از این سرمایه های بیپایان کشور برای استقلال کشور بهره بگیریم. امروز ما در برابر تعرض‌های بیگانگان و هجوم‌های ظالمانه و تحریم‌های جائرانه قرار داریم. باید از این فرصت برای جهش‌های بزرگتر استفاده کنیم. و این شدنی است. ملتی که در دفاع مقدس سیم خاردار نداشت، امروز با قدرت علم و دانش خود پیچیده ترین پهپاد امریکایی را ساقط میکنه. در سخت ترین شبکه جاسوسی امریکایی ها در فضای مجازی و سایبری نفوذ میکنه و به اونها ضربه میزند. این ملت و دانشمندان ما پیچیده ترین فناوری ها را تسخیر کردند، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، سلول‌های بنیادین و ده‌ها قلمروی بزرگ علمی دیگر با مغزهای نورانی، با تلاش دانشمندان جوان ما و با اقتدار نیروهای علمی و فنی و مسلح ما فتح شد. این نشان میده که در همه قلمروها این ملت بزرگ، این جوانان هوشمند میتوانند پیش بروند و قله‌های بلند را فتح کنند. این اون سخن چند دهه‌ای است که امام ما و رهبر عظیم و شأن ما اون را فریاد می‌زنند. کسانی باور می‌کنند و قله‌ها را فتح می‌کنند، کسانی هم هستند که یا باور نمی‌کنند یا اون جرأت و جسارت لازم درشون نیست. ما از تحریم باید دستمایه‌ای بسازیم برای اینکه در همه قلمروها به استقلال و قدرت اثرگذاری و عقب‌رانی دشمنان برسیم. این شدنی است. صنعت و معدن دو عرصه مهمی است که باید کارآفرینان ما، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، مردم ما، کارگران و کارفرمایان ما بدانند. باید صنعت کشور بر پایه‌های خود سرمایه های ما ابتنا پیدا بکنه. زنجیره های صنعت ما باید در کشور خودمون تکمیل بشه و این همه ذخایر و معادن ما به صورت خام به بیرون کشور نرود. ما باید قاطع بایستیم و آماده باشیم روزی که یک قطره نفت ما هم صادر نمی شود اقتصاد ما تکان نخوره. اینو در یک درصد بالایی میشه. درست اقتصاد دنیای امروز به هم پیوسته است، جاهایی باید داد و ستد کرد، اما در محورهای راهبردی و بنیادی قابل تدبیر و طراحی است. این انتظار از جامعه بزرگ صنعت و معدن ما، از دانشگاه‌های ما، از دستگاه‌های تسهیل کننده و بانک‌ها و از دستگاه‌های مسئول ماست که طراحی بکنید با جرأت، با جسارت، با تکیه بر قدرت درونی ملت و از همین سختی‌ها دستمایه‌ای برای آزادی و استقلال بیشتر بسازید. این شدنی است و نمونه‌اش همین دو نمونه اخیر ماست و انشاءالله این مسیر پیش بره. هفته مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی است که روی قدرت مندان امروز و زورگویان عالم سیاه است. اینها آمدند، فشار آوردند، وارد یک مذاکره شدیم در خصوص سلاح اتمی، شعار دادند، اون بنیه اتمی صلح‌آمیز ما را هم محدود کردند. اما بعد دیدید اسرائیل دارای تسلیحات اتمی، شیمیایی و میکروبی است. قدرت‌های غربی همشون مجهز به این سه سلاح هستند که سلاح‌های کشتار جمعی است. اما با این بهانه اجازه نمیدن که کشورهای مستقل عالم از بهره‌های صلح‌آمیز این صنایع استفاده بکنن. اینها دروغ‌های بزرگ عالمه که گاهی هم افراد اون رو باور میکنن، یا ساده لوحن یا ترسو هستن. اینجا و اونجا تو عالم اسلام یک قرن دو قرن است با ترساندن و با تحمیق و ایجاد رعب ملت‌های مسلمان رو خلع سلاح کردن، همه چیز رو در دست خود گرفتن، اشغال میکنن، میزنن، میکوبن و دنیای اسلام با تسلیم باشه. اینم وضعی است که امروز وجود داره. و اما نکته بحث آخر ما، خب زنجیره تحریم ها را این زورگویان عالم برخلاف منطق بشری انسانی، برخلاف حقوق بین الملل تنگتر و تنگتر میکنند. حالا از جلوه های زشت کارشون تحریم رهبری و دستگاه رهبری معظم انقلابه. این یک اتفاق جدیدی است، خیلی بی سابقه است. در این خصوص ما باید چند نکته رو توجه کنیم. یکی این که بدانیم امروز دستگاه حاکمه امریکا و صهیونیست ها و وابستگان مزدورشون در منطقه در یک بنبست در برابر انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی هستند. اینا امروز کاملا در یک حصار قرار گرفتن و در بنبستند. این واقعیته. چجوری؟ اینا اگر بخوان یه ذره کوتاه بیان با ایران و گفتمان انقلاب اسلامی مقاومت کوتاه بیان، یه ذره برجام آمد، دیدن که پیشرفت انقلاب اسلامی روزافزون داره انجام میشه. اون راه اونها را به جای خطرناکی میرسونه. بخواهن وارد یک تحریم و سختگیری بشن که امروز شدن، قطعا خواهند دید که این پایان دردناکی برای قدرت‌های استکباری خواهد بود. این پایان خوشی برای اونها نخواهد داشت. این تحریم و سختگیری دستمایه‌ای برای پیشرفت‌های روزافزون‌تر خواهد شد. و اگر بخوان وارد راه سوم برخورد نظامی بشوند، بسم الله، جریان مقاومت و انقلاب اسلامی آماده یک کارزار بزرگ الهی میان جنود شیطان و جنود خداست. اونها میترسند وارد این صحنه شدن مثل قدیم نیست. امروز یک زنجیره در عالم اسلام شکل گرفته. سید حسن نصرالله میگه شما اقدامی بکنید همه منافع شما در معرض خطره. جبهه مقاومت در کشورهای دیگر هم همینطور. این سادگی اون 20 سال و 30 سال قبل نداره، این برخورد نظامی. بنابراین اونها الان بخوان راه مسالمت برن جلو، به بنبست. راه تحریم های اقتصادی و اجتماعی حتما به بنبست خواهد رسید. راه نظامی هم از پیش معلومه که عالم را مشتعل میکنه و اونها هیچ سودی نخواهند برد. این یک. اینا امروز در یک محاصره گفتمان انقلاب اسلامی، با این شکلگیری مقاومت اسلامی به گفتمان انقلاب. نکته دیگر این است که اینها برخلاف تصوراتشون امروز میبینن ایرانی که دو سه قرن قبل یک جبهه بزرگ قدرت در عالم بود و بر تمدن عالم اثر میگذاشت، دو سه قرن از عصر قاجار و پهلوی هر روز او را محدودتر کردند، امروز به برکت زعامت رهبری با هوشمندی این ملت بزرگ، ایران اسلامی به یک قدرت جهانی تبدیل شده و این برای اونها قابل تحمل نیست. این وضع دیگری است که اونها میبینند. از سوی دیگر اینها مواجه با یک رهبری مقتدر، شجاع، هوشمند، طراح، برنامه ریز، آینده نگر و دارای یک قدرت معنوی بسیار ژرف و عمیقند. این رهبری با پشتوانه این ملت هوشمند و بیدار قابل تحمل نیست برای اونها. اما شما بدانید جبهه مقاومت شکل گرفته است. زنجیره مقاومت در برابر شما با کمال اقتدار انسجام پیدا کرده است. ملت ایران به اوج هوشمندی و آگاهی رسیده است. قدرت مقاومت در ملت ما از هر زمانی بیشتر است و نسل جوان ما در همه عرصه‌های علمی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و فناوری رشد کرده است و رهبر بزرگ ما اون اقتدار را داره که در اون ملاقات خیلی آرام و در حالی که قدرت‌های دیگر منطقه همه ترسیدن و با ترس تسلیمن یا با ضعف ایمانشون تسلیمن، خیلی راحت می‌فرماید من آقای ترامپ را قابل مذاکره نمی‌دونم، نامه او را هم نمی‌گیرم. اینا همینایی هستن که نامه‌ها و عهدهای مؤکد خودشون را زیر پا گذاشتن. این رهبر مقتدره، ایشون تو دل‌های عالم را جا داره، میلیون‌ها در عالم مقلد داره. نفوذ ایشون نفوذ سیاسی نیست، شما می‌توانید در مقابل اون بایستید. حالا همین ایام ترور ایشون هست در سال 67، شما ترور کردید نتیجه نگرفتید، امروز هم این حرف‌ها و یاوه‌های شما بی اثر خواهد بود. و بدانید ملت بزرگ ایران و همه مقلدان و پیروان ایشان و همه دلدادگان اسلام و انقلاب اسلامی در ایران و سراسر جهان در برابر این حتاکی شما کوتاه نخواهند آمد و به فضل خدا شما در این حتاکیتون شکست سختی را تجربه خواهید کرد. در پایان یک اظهار نگرانی هم باید بکنیم نسبت به حال و سلامت جناب آقای زکزاکی که در حصر است در نیجریه و متاسفانه علی‌رغم اینکه دستگاه قضای اونها ایشون رو تبرئه کرد، همچنان ایشون در محاصره است و وضع جسمی ایشان خیلی نگران کننده است و دولت نیجریه باید بداند که ملت‌های مسلمان نسبت به وضع ایشون حساسند و امیدواریم که به این مسئله توجه بکنند تا اتفاق ناگواری که روی معادلات مسلمان ها اثر میگذاره رخ نده انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزاق